Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in innahu khairun nasirun wa amin. Ona şekerle sıfatçılarım ki emgidin tofif nasibi ben şu derceğimi şu an azizden şeref olacağız daşta başım ve tebrik arz mikonam ayyam rahiye keramet az ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تا ولادت حضرت سامان الزجاج علی ابن مسرگزار و خدمت شما عزیزان میتونم که اصلاح تشکیلی رو با شروع نشاط خوبی آغاز کرده باشید و در حوزه علم آموزی از لحظات جوانی خودتون بهره یافتی رو ببرید. من یک اصلاح کنم این متنی که دوستان زحمت کشیده بودن پخش کردن نیستی نوشته بود تاپ ادوایزور این سندیت نداره و این مفهوم مشاور عالی که عموما رسانه های بیشتر ذات انقلاب نرسانه خارجی از این واژه استفاده می کنم برای مقاصد مورد نظر خودشون هست. من مشاور عالی هیچ کدوم از مقامات جمهوری اسلامی نیستم و این قید رو عموما تلویزیون های ذات انقلاب و رسانه های به خصوص استفاده می کنم برای اینکه حرفایی رو از طرف ما منصوب کنم به نظام که خب سندیت نداره. بذار دوستان زحمت بکشن این واژه رو و مواردی از این دست رو خیلی جدی نگیرن. این عنوان ها هم دهن پر کن و دنیایی. بله این موضوع پر این عنوانی که انتخاب شده و ذوق دوستان هست خاطرم هست در دهه 70 میلادی اواخر جنگ ویتنام خانم اوریانا فالاچی کتابی نوشته بود به نام زندگی جنگ و دیگر هیچ. خبرنگار ایتالیایی روزنامه لا ریپابلیکا بود. این خانم اتفاقاً اوایل انقلاب هم آمد اینجا یک دیداری با امام داشت و مصاحبه‌ای با ایشون داشت. خبرنگار بین‌المللی بود. کتاب معروف زندگی جنگ و دیگر هیچ ایشون بعدا دستمایه طنز یک از طنزنویس‌های داخلی شده بود. این جمله رو این طنزنویس داخلی از اون کتاب اقتباس کرده بود: زندگی پول و دیگر هیچ. ما امروز در فلسفه پول و حوزه مبانی فلسفه پول یک نگاه ابجکتیو و سوبجکتیو به این پدیده داشته باشیم به دلیل اینکه در مسئله بسیار حساسی رو سر میبریم. سه هفته هست که جنبش اجتماعی در ایالات متحده شکل گرفته تحت عنوان جنبش تفکیر وال استریت و دوره بسیار حساسی به طرز عجیبی اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی مشکلات خاص خودشون رو دارن که زمینه دنبال میکنن. در سطح کشورهای عربی فروپاشی سیاسی در 12 نظام سیاسی رو داریم میبینیم. در ایالات متحده این جنبش رخ داده. در ایران هم همونطوری که در روزهای اخیر شاهد بودید مسئله اختلاس 3000 میلیاردی یعنی یک چیزی در حدود 1% کل بودجه کشور. بودجه کشور حدود تقریباً 300 میلیارد دلار هست. 1% میشه 3 میلیارد دلار یعنی 3000 میلیارد تومان. اینکه در طول 5 سال سازوکاری در نظام بانکی رقم میخوره و به طور عمومی یک نفر و یک مجموعه میتونن 3000 میلیارد اختلاس کنن، این طریقه عجیب و غریبی نیست. ما قبلا هم در دوره قبلا ابتدا در سال 70-71 با این موضوع اینجوری مواجه شدیم. 3 میلیارد در دوره بعد خریده برام خریده شهرام جزایری و در دوره اخیر هم این 3 میلیارد این عدد 3000 میلیارد. واقعیت قضیه اینه که متاسفانه مماشات کرد نظام در برخورد با این قضایا. از همون روز اول تعارف داشتن. اگر برخورد جدی صورت می‌گرفت در همون اوایل در همون قضیه 3000 میلیارد یا بعداً در قضیه شهرام جزایری یا همین دوره اخیر وقتی این قضیه رو شده بود برخورد خیلی جدی بود. یک بالطاق دزد و چیف پاکی تو کشور ما دچار مشکل میشه. صفحه حوادث روزنامه ها تمام رنگی عکس اینو چاپ میکنن با شرح ماوقع یه باند مشکی فقط میدونن روی چشماش. اما هر وقت به این جریان های کلان اقتصادی رسیدن متاسفانه از کلمه واب دال میم نون مروف الفا رو میابردن حتی اسم طرف رو نمیگفتن. وقتی دستگاه قضایی، سازمان‌های امنیتی، مجموعه‌های اقتصادی چنین خفت و خطای رو مرتکب شدن، امروز باید تاوانش رو ببینن که وقتی اون روز به این قضیه نپرداختن، امروز باید شاهد این باشن که یک نفر را بیفته 3000 میلیارد یعنی 1% کل بودجه کشور رو در اختلاس و ارتشا و موارد این چنینی و پولشویی و باز کردن افتی‌های عجیب و غریب در نظام بانکی کشور به یغما ببره که خب این حکایت از این میکنه که ما باید از اساس مقوله اقتصاد پول مبنا و همچنین این اتفاقاتی در اروپا و به خصوص در سطح ایالات متحده میفته توجه جدی داشته باشیم. نسبت پول با قدرت در واقع توانت میده اراده بر دیگریه. مهمترین طریقی در جامعه شناسی از قدرت میشه اینی که قدرت یعنی توان تحمیل اراده خود بر دیگری. شما چطور ارادتون رو به دیگری تحمیل میکنید؟ یک بار ارادتون رو به دیگری تحمیل میکنید از راه زوری که دارید، زور بازو و توان و نیروی که دارید ارادتون رو به دیگری تحمیل میکنید. یک باری کسی ارادتون رو به دیگری تحمیل میکنه از راه فکری که داره، دیگران رو قانع میکنه، یعنی شخصیت کاریزمایی داره، از نظر فکر و ایده میتونه دیگران رو بیاره سر خط، اون مسئله که مد نظر خودش هست اینها رو قانع کنه، از روش اقناعی استفاده کنه. گروهی هستن که میخرند در واقع رضایت دیگران رو و این توان رو دارن که ارادهشون رو دیگری تحمیل کنن از راه قدرت اقتصادی. آقای در واقع آلوین تافلر در موج سوم این سه دسته موج رو وقتی 30 سال پیش مورد بررسی قرار داد که 20 سال پیش میگفت در اقتصاد کشاورزی، اقتصاد 3000 سال اول، شما توان تحمیل ارادتون بر دیگری در جابجایی قدرت این بود که قدرت رو از طریق زور نظامی، شوالیه ها و اون قیصرها و پاپ ها و شاه ها، شاهنشاهان، اینها خودشون اول جنگجو بودن. یعنی شما در فیلم های باستانی ایران و روم و یونان و هر جای دیگه نگاه میکنید، هر کسی حاکم و شاه بوده خودش شمشیرزن و قهاری بوده. یک راه برای حاکم شدن این بود که شما حتما خودتون پهلوان باشید، یعنی زور بازو داشته باشید. میگه در دوره دوم، یعنی موقعی که موج دوم اقتصادی به وجود میاد، موج دوم رو به فرایندی تشبیه میکنه که حالا اقتصاد قدرت اوله، نه قدرت نظامی در اصل کشاورزی. و بحثش این میشه که شما در فیلم های وستر، این مثال که میزنم مال آقای تافلر و کتاب موج سوم، دیگه در فیلم های وستر میبینید این کسی که اسلحه میکشه خیلی آدم بزن بهادری، همیشه یک فردی با سر تاس، شکم گنده که کت فراک پوشیده و در کالسکه داره پولهاش رو حمل میکنه، از محموله بانک داره مراقبت میکنه. اینهایی که اسلحه دستشون هست این کالسکه ها و این دریجان ها رو باید اسکورت کنن. یعنی در واقع مرحله دوم شروع شده. کاری که آقای آلوین تافلر در موج سوم مطرح میکنه، میگه در دوره جدید اطلاعات و فکر مبنای قدرت هست. سپهر اطلاعاتی. حالا موقعی که ایشون بحث میکرد هنوز اینترنت خیلی مطرح نشده بود، ولی خب شما الان دیگه واقعا میدونید که یک عنصر اصلی قدرت حجم اطلاعاتی که در فضای سایبر وجود داره. پس تنظیم رابطه پول با مقوله به نام قدرت در جامعه شناسی اینه که قدرت تولید پول میکنه. یک کسی میره مجلس، میره شورای شهر، میره دولت، پست و مقام میگیره، یک کسی میاد دانشگاه مدرک میگیره، از این با قدرت برسه که چی بشه؟ از این را پول در بیاره. ممکنه کسی انگیزش از دانشگاه آمدن اینه که از این را بتونه شغلی پیدا کنه، به قدرت تخصص برسه. دیگری ممکنه بره ورزش کنه که از راه ورزش کردن زور بازو پیدا کنه تا اعمال قدرت کنه. یک کسی ممکنه از عنصر زیبایی خودش استفاده میکنه به عنوان عنصر قدرت. پس هر کس یک سازوکاری رو تعریف میکنه. از اینجا مشخص میشه که قدرت تولید پول ثروت میکنه و به عکس ثروت مادی به خصوص پول تولید قدرت میکنه. این دو تا واژه زیاد در کار دارید، ابژه و سوژه. ابژه پدیده بیرونی، شما الان ابژه اید برای من به عنوان مثلا فاعل شناسایی، یعنی کسی که باید شما رو بشناسم. اون قدرتی که در قابلیتی که من دارم برای شناخت شما میشه سوژه. پس رویکرد سوبژکتیو در من به عنوان فاعل شناسان نسبت به شماها به عنوان متعلق شناسایی که شناسایی و شناخت من به شما تعلق میگیره، این سوژه است، اون ابژه. از سوی شما هم متقابلا به همین نسبت. پس اگر نظام معرفت مدرن رو میخواد کاملا بشناسید، باید این که میگن بعضی پدیده ها اوبژکتیو بعضی ها سوبژکتیو، نسبتتون رو با این روشن کنید. ما به طور مشخص دو تا رویکرد مدرن میتونیم داشته باشیم به پدیده پول. آیا نگاهمون اوبژکتیو یا سوبژکتیو؟ این تلقی که اشاره کردم در بحث جامعه شناسی نسبت قدرت با پول یک تلقی در واقع اوبژکتیو. پول یک پدیده بیرونی به مسابقه این بطری، من این پول رو گیر میارم، وقتی گیر آوردم از این طریق اعمال قدرت میکنم. اینجا در واقع اون فضای اقتصادی دوره کلاسیک که شما تواتری کالایی می آوردید با یک کالای دیگه عوض می کردید. حتی پول اون روز هم کالا بود. پول اون روز طلا بود. یعنی شما سکه طلا یا نقره بود. ارزش اون سکه طلا و نقره اندازه کالایی بود که می خریدید.
یعنی اگر شما این بطری الان 1000 تومان می‌ارزه، برابر این 1000 تومان شما سکه طلا یا نقره می‌دادید، این رو می‌گرفتید. اگر شما در 7000 سال گذشته می‌دونید که در تاریخ پول وجود داشته، با این معنی که امروز مد نظر شما نیست، با این معنی پول 80 ساله در جهان مطرح شده. پول اینجا بیشتر معنی اعتبار میده، یعنی ما برای اینکه این بطری آب رو بخریم، یک طلای یه جای دولت ذخیره کرده به نام بانک مرکزی، ما به اون طلا یه اسکناس داده تو بازار، یه سکه داده تو بازار، این سکه و اسکناس پشتوانش اون طلاست، این کاغذه یا این سکه اعتبار داره، میگن پول و اعتبار، این کلمه اعتبار کردیت میکنه. این اعتبار این پول، اعتبار این قطع کاغذ این هست که ما به ازاش طلا وجود داره در بانک مرکزی، حالا شما اینو تو بازار وقتی دارید این بطری آب رو به شما میده. پس تفاوت دوره اقتصاد ما قبل این عصری که میبینیم با دوره جدید در اینه که اون روز حتی اگر پول مطرح بود و ما به ازای گوسفندی، ما به ازای کفشی، تو این بازارها میبینید، بازار قدیمی مثلا از دام و طیور میفروشن تا حبوبات و لباس و پارچه و بازارهای کلاسیک قدیمی، نه اینکه صرفا تواتری باشه شما اینجا کفش بدید یا بطری آب بگیرید، بلکه اگر سکه هم میدادید اون سکه نقره و طلا خودش قیمتش معادل اون پدیده بوده. امروز اما جنس کار متفاوت شده. بحران اقتصادی دهه 1920 تا 1930 در ایالات متحده شبیه این وضعیت که امروز پیش اومد حدود 80 سال پیش هم رخ داد. به شدت اون رکود اقتصادی وضعیت عجیبی به وجود آورد و کاملا اقتصاد در اروپا و آمریکا می‌رفت که فروپاشی بشه. شرایط بعد از جنگ جهانی اول بود، موجب شد که ایالات متحده دستگاهی رو وجود داره به نام فدرال رزرو. فدرال رزرو اینی که در ایران بهش میگن بانک مرکزی. به تبع فدرال رزرو، وزارتخونه که مطرح بود به نام وزارت خزانه داری، آمدن در وزارت خزانه داری سازوکاری رو رقم زدن که این پولی که میخوان بدن دست مردم، اسکناسی که میخوان بدن دست مردم، مبناش طلا باشه. یک رویکرد قبل از این بود مربوط به فیزیوکرات ها در فرانسه. فرانسه پشتوانه پول رو میگرفتن زمین. یک پزشکی بود در دربار لویی این طرح رو داد. در مکاتب اقتصادی به این مکتب فیزیوکرات ها میگن. این آقای پزشک با این طرحی که داد زمین رو پشتوانه اقتصاد و پشتوانه پول قرار داد. بیشتر پشتوانه اقتصاد. وقتی زمین مبنای اقتصاد قرار گرفت، دوره شروع شد به نام دوره فئودالیسم. این که خانها شنیدید مثلا در گذشته در ایران هم در زمان رضا شاه و قبل از اون دوره بوده که خان مطرح بوده در مناطق مختلف ایران، به اون عصر میگن عصر فئودالی، عصر خانها. هر خانی یه مساحت گسترده زمین در اختیارش بود در عصر فیزیوکراتا. این زمینی که در اختیارش بود، روی این زمین رعیت کار میکرد و مزدش رو میگرفت، مثل کارخونه داری که الان صاحب کارخونه هست، کارگرا میرن اونجا کار میکنن. فئودال این قابلیت رو داشت که این سازوکار رو رقم بزنه. مرکانتیلیست ها اومدن مکتب دیگه به وجود آوردن. مرچنت، اینی که تو ایران معروف شده به در واقع تاجر، مرچنت معنای اقتصاد مرکانتیلیسم رو گذاشت. اقتصاد ایران امروز 100% مرکانتیلیستیه. یکی از انتقادهایی که ما به روند تحول در علوم انسانی در جمهوری اسلامی داشتیم و بارها اعتراض کردیم و رسماً به مسئولین گفتیم و بارها در رسانه‌ها فریاد زدیم اینه که اقتصاد مرکانتیلیستی داره اساس تلاش در جامعه ما رو می‌سوزونه، چون در اقتصاد مرکانتیلیستی تلاش مطرح نیست، رابطه و سوداگری مطرحه. برای اینکه برای شما جا بیفته مرکانتیلیست چه وجهی داره، یه مثال کوچولو می‌زنم. سال 1982 زمستون بود، اون موقع که موبایل خیلی گرون بود، بعد همه میرفتن پیش فروش مثلا پیش خرید میکردن، یه چیز در رو 500 هزار تومان میدادن که نوبتشون بشه 7-8 ماه بعد این موبایلی که امروز بشه میگن همراه اول از اینا بگیره. آخر زمستون بود، خاطرم تو اسفند ماه بود، معاون وزارت مخابرات آمده بود برنامه گفتگو بشه خبری شبکه دو، مجری برنامه ازش پرسید خب چه موبایل مردم رو میدید؟ میگفت حتما تو دو سه ماه آینده بهشون میدیم. 5-6 ماه بود مردم سفران کرده بودن. بهش گفت این همه نقدینگی را دست مردم به اسم خرید موبایل در واقع جمع کردید، آیا مردم نمیتونن اینو ببرن تو جایی که سرمایه گذاری کنن؟ اینقدر موبایل سود داره. میگفت آره با خوشحالی. آره معاون وزیر، یعنی یک مقام مسئول در یک حکومت که باید تولید رو رقم بزنه، ببینید توجیه چی. میگفت امروز از خریدن طلا و فلزات گرانبها و از خریدن زمین و سایر موارد پدیده موبایل ارزشمندتر بر مردم. این صحبت 8 سال پیش، اون موقع واقعا موبایل یه سرمایه بود. لذا مثال میزد، میگفتش که الان در شیراز یک نفر 350 موبایل ثبت نام، 700 موبایل ثبت نام کرده، میشه 350 میلیون تومان. هر موبایل میگه 500 میلیون، 500 هزار تومان پیش خرید. 700 موبایل خریده یعنی 350 میلیون تومان. بعد با خوشحالی میگه این فرد میتونه بره زمین بخره، بره طلا بخره، بره اتومبیل بخره. اما آمده سرمایه‌گذاری کرده توی خرید موبایل. خب دقت کنید، یه کسی توی مثلا شهر مثل شیراز 700 تا موبایل خریده، به جای اینکه این 350 میلیون تومنش یه کارگاه کوچیک را بندازه، 20 تا جوان رو ببره بذاره سر کار، اینا یه اشتغالی داشته باشن، 5 سال بعد سودش برگرده، این یه زنجیر دستش بگیره تو خیابونای مثلا شیراز دور بزنه تا ببینیم 5 6 ماه دیگه این موبایل‌ها دستش رو بگیره، این 700 میلیون تومن، 700 موبایلی که با این 350 میلیون تومن خرید بشه مثلا فرض کنه قیمت 800 تومن کنن موبایل. این مصیبت ماست، مصیبتی که در یک چنین شرایطی عوض مسئولین کشور دوباره تولید باشن، هر کس سعی میکنه نقدینگی را دست مردم در بیاره. حالا بانک به لفای کلیل و انواع دروغ ها متوسل میشه، میگن دروغ سندشو میگن، که شما هر شب از تلویزیون بشنوید که آقا قراره مثلا به شما بعد از اینکه رفتید سرمایه‌گذاری کردید در بانک چه امتیازایی بدن. یکیش میاد صافبرد ساختمان سفر نشون میده، میگه اینقدر متر اسکناس، اینقدر سفر هر چه تمتع. اون یکی الان دست کاغذی داره تبلیغ میکنه، سه تا هلیکوپتر میاد وای میسه از زیر ششمشون که استریم کردن این هلیکوپتر ها، یه دفعه گونه های اسکناس باز میشه، میزه دستمال کاغذی میخواد بپوشه، سه تا هلیکوپتر نشون میده که میاد اینقدر اسکناس. امروز داره الان سه روز چهار شبه داره تبلیغ میکنه که اصلا شما این سوت رو بخرید میفرستینتون دیزنیلند پاریس این تعداد. اصلا شما نمیدونید این آگهی بازرگانی رو وقتی فهرست کنید، پولهایی که اینا پشتش میگن که میدن اگر یه همچین مواردی باشه، اضافه کنید به میزان هزینه که تبلیغ داره، یعنی توی اون پیک پربیننده تلویزیون ثانیه‌ای حساب میکنه تلویزیون با اینا، این بیش از 1000 میلیارد تومان بودجهش رو تلویزیون از همین تبلیغ شیفت و پفک و اینجور موارد در میاره. تمام اینکه این حجم عظیم پول تبلیغ از سوی دیگه این حجم جایزه که ادعا میکنن میدن، اینا رو وقتی آگاهانه بشینید رو هم سرجم بزنید معلوم میشه اگه همچین درآمدی اینا داشته باشن پس چرا نیاز به تبلیغ دارن. ولی با دروغ میان شما رو وادار میکنن برید توی این بانک سرمایه گذاری کنید، پس یه گناه پولتون بذارید زود پولدار بشید، موبایل بخرید پولدار بشید، هر چیز دیگه رو. این اسمش اقتصاد مرکانتیلیستیه، اقتصادی که در این تولید کردن مهم نیست. به تبیر آلوین تافلر بین یقه آبی ها و یقه سفید ها، یقه سفید ها کسایی که کار کارمندی میکنن، یقه آبی ها من که لباس بلرسوت میپوشم توی کارخونه کار میکنن. جامعه ای که شما رو توصیه میکنه یقه آبی باید نباشید، چی بوده به زحمت بکشید، از را بیاد ثروتمند بشید برید. در یک چنین شرایط فاجعه باری که اقتصاد مرکانتیلیستی بعد از جمهوری بعد از آغاز جمهوری اسلامی در ایران ریشه دوانده و متاسفانه کسی هم یارای این رو نداره که این رو نقد کنه زیر سوال ببره، بلافاصله انگی بهش میزنن. مصیبت‌های رو دوباره دوباره خودتون شاهدید. به سادگی یک نفر میتونه راه بیفته، این همه شرکت را بندازه. شما لیست شرکت‌هایی که این گروه به اصطلاح که بانک آریا رو انداختن 3000 میلیارد اختلاس کردن رو فهرست کنید، هیچ کس متوجه نشده که فاجعه کجاست، هیچ کس متوجه این قضایا نشده. عجیبه، یعنی واقعا معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات متوجه نشده؟ آیا سازمان بازرگانی متوجه نشده؟ آیا خود بانک متوجه نشده؟ اگر متوجه شدن چرا اجازه دادن که 5 سال تا اینجا برسه؟ من نه مسئله این آدمی که این کارو کرده نه جناح سیاسی، سوالی که مطرح کردم اینه که خود بانک مشکل داره، در واقع این بانکی که توی فرد هم داره میپاشه و امروز برادرش یعنی سهام، چون اینا چهار جزء هست، بانک، بورس، بیمه و سهام، این چهار جزء اصلی نهادهای اقتصاد لیبرالی محسوب میشن. انتقاد من به اساسش این اقتصادی هست. پس مکتب مرکانتیلیست که امروز البته بهش میگن توی دنیا بعد از 300 سال میگن نئو مرکانتیلیست، اساس اقتصاد جمهوری اسلامی در این هر چه شما بیشتر زحمت بکشید بیشتر به نتیجه میرسید، بعضی از را میرسن بدون هیچ زحمتی همه چیز رو میبرن. دلیل این که عموما در درون سیستم بعضی ها هستن یا حاضر نیستن این اصلاح صورت بگیرشون منفعت خودشون و مجموعه هاشون هست. اما شما ببینید 4-5 نفر تو ایران هستن، این چادر مشکی سر خانوم هست، 4-5 نفر هستن رفتن به بعضی مصادر قدرت دارن، اینها چون مافیای چادر مشکی هستن اجازه اینکه یه کارخونه ایجاد بشه تنها کشور استفاده کننده از چادر مشکی ایران دیگه، ببینید چقدر زمینه اشتغال ایجاد میکنه. اما این سه چهار تا حالا شرط آغازاده چون میخوان این رو وارد کنن اجازه نمیدن که این تو کشور پا بگیره. این یک نمونه شه. این هنوز بعد از 32 سال حکومتی که گشت ارشاد میذاره چه خیابون برای مسئله حجاب، یک کارخونه چادر نداره. چادر از ژاپن، چین، اندونزی، مالزی، سنگاپور، تایوان، هند وارد. چرا؟ چون اون اجزایی که مافیای واردات چادر هستن اونا مرکانتیلیستن، راست راست دارن راه میرن، باید یه پولی گیرشون بیاد. مواجهه با چنین تفکری یعنی حتما شما زیر سوال ببرید اقتصاد مرکانتیلیستی رو. خب این طبیعتا به بعضی ها بر میخوره. تلفی که پس اینجا وجود داره اینه، یا زمین رو پشتوانه اقتصاد قرار بدیم که شد اون دوران فرودانی، یا اومدیم فلزات گرانبها رو پشتوانه اقتصاد قرار بدیم که شد دوره مرکانتیلیستا. این دوره بعد از 300 سال آمد جلو تا 80 سال پیش که ایالات متحده به این نتیجه رسید که برای این فلز گرانبها یه اسکناس صادر کنه. اون اسکناس رو بدیم دست مردم. اسکناس که قبلا شکل گرفته بود رو آمدن هویت بهش دادن. از دوره 80 ساله به این سو مکتب اقتصادی پول مبنا با نگاه آقای کینز در انگلیس و در 25 سال 30 سال گذشته با نگاه آقای میلتون فریدمن به اوج خودش رسیده. به عنوان یک جوان که حق دارید بدونید الان تو چه شرایطی دارید زندگی میکنید و مدل اقتصادی جامعه شما از چه مکتبی تبعیت میکنه، چطور شما در مسائل دینیتون میدونید که شما شیعه هستید، مثلا درصدی از برادران و خواهران در جامعه ما اهل سنتن، درصد محدودتری مسیحی و یهودی و زرتشتی هستن و میدونید مثلا شیعه چه مکاتبی داره، اهل سنت چه مکاتبی، یهود چه مکاتبی. خب در فرهنگ ببینید مکاتب متعدد، در هنر، در هر چیزی. در اقتصاد حق دارید ببینید از کدوم مکتب جمهوری اسلامی داره تبعیت میکنه. اقتصاد جمهوری اسلامی امروز لیبرالیستی عامش. دوم، به طور ویژه داره از مرکانتیلیست یعنی انسان سوداگر، همون آدمی که تو شیراز 700 موبایل ثبت نام کرده 350 میلیون تومان داشته، از اون استفاده میکنه. دوم، سوم، نگاهش ریشه در آقای دیدگاه آقای میلتون فریدمن داره، نه دولت سازندگی که مدعی بود لیبرال به صراحت، نه دولت دوم خرداد، دولت اصولگرای فعلی. یعنی دولت اصولگرای فعلی تئوریسین های اقتصادیش مربوط به دانشگاه علامه طباطبایی هستن، کسانی هستن که رسما در دانشگاه علامه طباطبایی مشهورن به اینکه لیبرالن. حالا فرق داره دولت اصولگرا سیستم اقتصادیش در اختیار مرکانتیلیست هاییست که نمونه شما میبینید این آقای تجویران لیدر اینا دو تا شاگرد اصلیش اون که در اون معاون اقتصادی وزارت اقتصاد که مسئول دبیر تر حدث من کردن یارانه ها و خود وزیر اقتصاد، اینها اساسا فریدمنی هست، یعنی در نگاه میلتون فریدمن. از این منظر مسئله من اینه که کدوم جناح سیاسی بیوردگی کرده مدیرانش اختلاس شده، مسئله من اینه که چطور میشه تو حکومت اسلامی چه اورکسیان اقتصادیش لیبرالی باشه. مگه چه مشکلی داره لیبرالیسم؟ هیچی. یکی از دلایل عزل آقای منتظری توسط امام، نامه که امام در مورد عزل آقای منتظری داده اینه، شما بعد از من کشور رو میدید از لیبرال ها. اون نامه تو اینترنت هست ببینید. یک نگرانی بنیانگذار تغییر جمهوری اسلامی رحمت الله علیه اینه که آقا بعد از من تو کشور رو میدید از لیبرال ها. خب در دوره اخیر هم حتی این چند روز پیش در دیدار با جریان بیداری اسلامی که آمده بودن در سالن همایشگاه سرا و سیما، شخص مقام معظم رهبری به اینا هشدار داد که این چهار مصیبت گیرتون نیاد تو نظام سازی، نظامتون لایق بشه، لیبرالیسم، مارکسیسم و ناسیونالیسم افراطی. خب ما شکل دوم میچستیم. توصیه رهبری به جریانات کشورهای اسلامی اینه که آقا به این چهار تا ورطه نیفتید. دومیش این بود که شما به نظامهای لیبرال میل نکنید. پرسش من اینه، دولت سازندگی که رسما حزب کارگزاران سازندگی سخنگوش اومد گفت ما لیبرال دموکراتی صداقت داشت، اومد گفت ما لیبرال دموکراتی، موضع خودش روشن. دولت اصلاحات هم که اومد گفت ما لیبرالیسم رو میپذیریم. خیلی خوب، جامعه و حکومت با اینا برخورد کردن. اما دولت اصولگرا میتونه سوال رو جواب بده که آقا چرا مدیران اقتصادی شما لیبرالیستن؟ چرا تئوریسین اقتصادی دولت نهم و دهم یک چهره لیبراله؟ من که اولین بار اینجا میگم، 20 بار من اینو تو دانشگاه مختلف گفتم، 100 بارم با خودشون گفتم، اگر از این دیوار صدا در اومده از دولت اصولگرای نهم و دهم صدا در اومده. بعد که جند کار برمیاد به استقاق میکشه، بعد آقا همه مدعی میشن که ما هم میدونستیم. امروز رهبری سخنرانی داشت
در کتاب کارگزاران هست،
گفته اگه 10 سال پیش که گفتم سر قضیه مقابله با مفاسد اقتصادی گوش میکردن عمل میکردن این اتفاق نمیافتاد. در روز 3000 میلیارد گفتیم 80ایشون گفت اون منشور مربوطه رو تو 8 ماده برای مقابله با مفاسد اقتصادی سال پاسخگویان قرار داد سال 83. سال 83 من سخنرانی کردم توی مشهد، اونجا گفتم این رؤسای ستا قوه که میشینن برای مقابله با مفاسد اقتصادی و این قضیه برخورد کنن انگار رفتن ای دیگری، چون شما وقتی جلسه رو رسمی میگیرید پشت یه میز میشینید که پرونده رو بذارید روش باز کنید، وقتی مبل استیل نشستید هیچی هم جلوتون نیست، ستا در واقع مقام مسئول. اون موقع مثلا رئیس جمهور وقت بود، رئیس مجلس که رئیس مجلس در واقع اصولگرا بود، اولین مجلس اصولگرا شکل گرفته بود، و رئیس قوه قضاییه. شما از هر 10 تا سخنرانی رئیس قوه قضاییه اون موقع برید الان تو اینترنت جستجو کنید، از هر 10 تا 6 تاش میگفت امنیت سرمایه‌گذاری باید حفظ بشه. این اگر کسی به آقای شاهرودی بگه آقای شاهرودی شما رئیس قوه قضاییه هستید، شما مسئول بانک مرکزی و مسئول در واقع وزارت اقتصاد نیستید که نگران امنیت سرمایه‌گذاری هستید، از هر 10 تا سخنرانی 6 تا ایشون نگران سرمایه‌گذاری خارجی. آقای حداد عادل رئیس مجلس بود، رئیس جمهور هم که آقای خاتمی بود، 3 نفری نشستن انگار ایدیدنی بودن. من به خاطر این که گفته بودم از این جلسات اینها هیچی در نمیاد تو مقابله با مفاسد اقتصادی 19 بار محاکمه شدم تو دادگاه های جمهوری اسلامی. اینجوری آقای جمهوری اسلامی میره بعد 10 سال رهبر مملکت میگه که اگر اون روز گوش کرده بودید، اگر اون روز گوش کرده بودید، گوش نمیکنم دیگه. الانم شخص آقای احمدی نژاد گوش نمیکنه، بچه از قدرت رفت کنار، طرفداراش میگن حالا دست هاشمی کرد قدرت کوتاست، دست خاتمی کرد قدرت کوتاست. ما زمانی که آقای هاشمی تو قدرت بود گفتیم آقا لیبرالیسم توی مملکت پیاده نکن برادر عزیز، گفتن اینا یار امام بودن، امام گفته نهضت زنده تا هاشمی زنده دهن حال ببرد. آقای خاتمی اومد گفتیم آقا جان این جوان 29 ساله یعنی شهرام جزایر خورده تا خرخره رفته یه فرش صادر نکرده به اسم در واقع صادر کننده نمونه فرش شناخته میشه. آقا برخورد کنید، هتل دارین درست کرده بود قوه قضاییه سوئی، طرف فرار کرد رفت اروپا، وزارت اطلاع در یک عملیات ویژه اطلاعاتی همینجوری که رفتن گوشه ریگی رو گرفتن پارسال رو بردن، همینجوری وزارت اطلاع مجبور شد برون دنیا بگیر بیارش. این آدم خورده بود تا خرخره، به همه رشوه داده بود. خوب دقت کنید، این آدم کارت ویژه داشت میرفت تو مجلس ششم میگفت چه قانونی بگذارن. خوب دقت کنید، یک چنین پدیده ای رو از ول نازوکت تو رفته قضایی بهش نگفتن. خب وقتی آقای شاهرودی اون روز از هر 10 تا سخنرانیش 6 داشت نگرانیش مسئله امنیت سرمایه‌گذاری بود، آقای خاتمی هم هی مدام میومد میگفت من هر 9 روز یک بحران دارم، اینا این حرفا که میزنن بحران درست میکنه. خب الان که دیگه نیست دوست عزیز، این جنبی که زده شده برمیگرده به شما. امام جامعه داره میگه اون روز چه گفتم اگه گوش میکردن، چی باید اون روز گوش میکرد؟ آقای شاهدی، آقای خاتمی، بعدش آقای حداد. امروز هم ما داریم میگیم باز نگن بعدن بعضی دوستانی که مثل شماها 10 سال پیش تو همین صندلی ها بودن، شما بعدن 10 سال دیگه میره توی ماهی که یادتون باشه امروز گفتین، 10 سال بعد دیگه طرفدار آقای احمدی نژاد نگن و حالا این بنده خدا که یک قدرت کنار رفته. ما امروز داریم میگیم آقای جمشید پژوهان لیبرالیست تو دانشگاه علامه طباطبایی، وزیر محترم اقتصاد و شخص آقای فرزین، اینا آدمای لیبرالی هستن تو اقتصاد، غیر از این داره که کلا شجاع مناظره میکنه. همین تیکه که دیگه پخش کردن این بچه ها از قضای این مناظره، فرداش به تلویزیون فشار رو بردن که باید حرفات رو پس بگیری به تلویزیون. من از استودیو اومدم بیرون ساعت 1:30 بود، مدیران شبکه 4 اومدن گفتن بیچاره شدی، تو صورت من واسه به خالق زاده گفتن فردا همه هم نمیبرن ابی. چرا؟ چون نونشون دست دولت و مردم و حکومت نیست، نونشون دست بانک مرکزیه. یعنی صدا و سیمای حکومت چون بودجش رو از تبلیغات بانک ها میگیره، مدیران شبکه 4 اومده بودن اینجوری بهشون میدرزیدن. برونسی جنازش بعد این همه سال آمد، همون که شخص رهبری رو گفت اون اوست افتر بود بینید ایک انسان عظیم. من تو دانشگاه فردوسی مشهد سخنران بودم، بعد از اینکه جنازه شهید برونسی رو آوردن بعد از این همه سال توی جهت قیدار شده بود. رسیدم اونجا، البته صبح که میرفتم توی فرودگاه بچه‌ها گفتن که بانک مرکزی بیانیه رسمی داده اعتراض کرده، اعتراض کرده که ما شورای فقهی داریم، این قضایا که میگید بانک رباست اینطوری نیست، جواب داریم بعد ما وقت مساوی داده بشیم من خودمون دفاع کنم. خب من بیانیه رو دیدم صبح پیر کرفتر اما توی فرودگاه به من دادن، بعد از آقای طالب‌زاده زنگ زد گفت آقا جان اینا فشار آوردن به تلویزیون، تلویزیون هم داره میگه تو برنامه شما بهش وقت داده میشید که بیاد دفاع کنه با این مرکزی، پیشنهاد شما چیه؟ مثلا تلویزیون گفتن با فلانی مشورت، گفتن مناظره میکنیم، مگه نه مشورت جدی داریم؟ آقای بانک مرکزی بیانیه سرگشاده به رسانه ها داره که آقا این حرفا نیست، ربا نیست، ما شورای فقهی داریم، ما مناظره میکنیم، اگر من ثابت کردم که ربا، از فردا در بانک مرکزی و همه بانک‌ها رو ببندید، برنامه به شرطی که زنده باشه. اگر ثابت شد که ربا نیست، من قول میدم که همونجا رو دست بالانس بزنم تا آخر عمرم بالانس بزنم را برم. الان 6 ماهه 5 ماه و نیمه که از اون موقع میگذره، بانک مرکزی رفته که بیاد مناظره کنه، بلافاصله های مکارم مجددا موضع گرفتن، فرمود که آقا جان رباست، 24% بهره که شما میدید رباست، ربا هم تنها حکمی در قرآن که حکمش جنگ با خدا، یعنی که که ربا میده و ربا میخوره داره با خدا میجنگه، من و دیگری نمیگن، خود قرآن میگه اگه کسی ذره اعتقاد به خدا و قرآن داره باید بدونه که ذره نباید نزدیک بشه به ربا. شما ربای سازمان یافته رو تو کاسه کوسه و سفره مردم قرار دادید، انتظار دارید ما مثلا سکوت کنیم؟ نتیجه چی شد؟ نتیجه طبیعی و عادی این قضیه این شد که آقای جنتی به عنوان عالی ترین مقام در واقع شورای فقهی کشور، تو بالاترین شورای فقهی میشه شورای نگهبان، 2 هفته بعد نوبتش بود بیاد نماز جمعه، آمد توی نماز جمعه و ایشون اشاره کرد که آقا ما بررسی کردیم رباست. پس مرجع تقلید شخص آیت الله مکارم شورایی آمد وایستاد کنیم رباست، 4% بیشتر بگیرید رباست، الان بانکان ما 24% میشه. آقای جنتی رده بالاتر از شورای فقهی بانک مرکزی آمد گفت آقا رباست. 4 روز پیش همایش روز به اصطلاح بانک، هفته بانکداری که بود، روز هفته اونجا همایش سراسری که برگزار کردن، تمام سخنران ها از صبح تا غروب بحثشون آمد این بود که بگن ربا هست یا نه، رفتن از شورای نگهبان آیت الله رضوانی رو آوردن، ایشون آمد وایساد گفت رباست، شبم تلویزیون فقط هم تیکر پخش. خب آقا ما اگر روز اول داد میزنیم دوستان عزیز این کار اشتباه، حالا دعواتون سر اختلاس 3000 میلیارده، این سیستم اساسش آلوده و فاسده، عمده مشکلات اخلاقی چپ جامعه به خاطر اینی که مردم نوری که تو کاسه کوزه‌شون گذاشتید همش ربدیه، آلوده کردید. یک آدمی مسئول این سیستم تبلیغات و تلویزیون بوده از هم ولایتی های رئیس وقت صدارت سیما آقای لاریجانی، این مصاحبه بعد از فوتش، بعد از وفاتش از مصاحبهش منتشر نشده بود، پخش شد، خیلی تکان دهنده است دوستان، خیلی تکان دهنده است. این گفته بود که در انتخابات آقای لاریجانی از ناطقه نوری تو انتخابات دوم خرداد از ناطقه نوری حمایت کرد، بعد که آقای خاتمی رای آورد آقای لاریجانی به هم ریخته بود، گفت رفتم تو اتاقش دیدم به شدت ناراحت، گفتم چی شده؟ گفت ما از ناطق نوری حمایت کردیم، الان آقای خاتمی رای آورده، دیگه نمیتونیم با اینا کار کنیم، ما بعد استعفا بدیم، استعفا رو بدیم به رهبر. خودش تو مصاحبهش میگه، میگه من بهش گفتم حلش میکنم، اصلا 1 ریال بودجه هم از دولت خاتمی نمیگیریم، حلش میکنم. میگه رفتم اداره بازرگانی صدا و سیما رو فعال کردم، راه انداختم، گفتم از راه تبلیغ، از راه تبلیغ پول صدا و سیما رو در میاریم. خوب دقت کنید، عمل جناحی علی لاریجانی در انتخابات منجر به این شد که میخواد استعفا بده، یه آدم اومد خودش رو کرد هیزم جهنم این آدم، آمد بازی تبلیغ رو توی تلویزیون شروع کرد، خنده‌دار. هفته گذشته هفته دفاع مقدس بود دیگه، یه فیلم آقای بهزادپور رو پخش میکرد به اسم خداحافظ رفیق، اون صحنه هست توی خداحافظ رفیق که این شهدا، ارباب شهدا آمدن یکی دوستاشون رو با خودشون ببرن، فیلم پارالل یونیورس در مورد جهان موازیه، آمدن بعد نگاه میکنن یکی داره ساختمون میسازه میگه آه اینا چقدر دنیا رو جدی گرفتن، همین عربا طیبه دارن با لباس نتیجه حرکت میکنن. اینجا که شما حس گرفتید نسبت به عالم برزخ و اوقات قد کرد آگهی بازرگانی، اینقدر در صد سود اوراق مشارکت در سبت فلانجا بزنید، دولت جمهوری اسلامی با 16% سود تضمین میکنه، قد کرد دستمال کاغذی فلان. گفتم این آدم خواب پشت این دستگاه تو اتاق رژی همینجوری داره پخش میکنه میره. ببینید شما دو تا پیام متناقض و متضاد رو همزمان از رسانه میفرستید، دو تا پیام متضاد. از این بر به مردم میگید مردم در آخرت در برزخ این، از اون بر به مردم میگید مردم دنیا مصرف گرایی. باید قرائتی گفتم میدونی چرا چند سال پیش گفتم میدونی چرا هرچی در مورد قرآن میگه اثر نمیکنه؟ چون اون ماشینی که میاد برنامه شما رو ضبط کنه، رانندش، عوامل فیلمبرداری، هزینه دوربین و بعدی که توی سراسیما قراره این رو پخش کنه اون لحظه، امکانات استودیو و غیره، اینا از راه تبلیغ چیز و پفت و بانک به دست میاد تا بیان برنامه جلوانی رو ضبط کنن برن اونجا از قول شما بگن کولو برش رو برای خود رو. یعنی پولی که میخوان تبلیغ کنن بگن آقا تو اطراف نکنید از زبان قرائتی یا جوادی آمودی، این از راه تبلیغ چیز و پفت و دعوت به اطراف گرایی در میاد. سال 1370 سازمان تبلیغات اسلامی اسپانسر و پشتیبانی کننده منابع مالی چی بود؟ شرکت دخانیات. امید سری مطلب اعتراضی نوشتم داد زدم آقا تبلیغات اسلامی که با دعوت به دخانیات و سیگار در بیاد، خب معلوم قرآنی که چاپ میکنید به درد نمیخوره. آقا چطور ممکنه 10 تا مرجع تبلیغ 8 نفرشون گفتن جایز نیست سیگار کشیدن، یکی دو نفرم گفتن حرامه، هیچ مرجعی نداره که سیگار رو مباح بدونه؟ اون موقع تبلیغات اسلامی سازمانه، تبلیغات اسلامی پشتوانی کنندش چی بود؟ شرکت دخانیات. چه اون روزی که دخانیات پشتوان سازمان تبلیغات بود، پشتوانیش بود، چه امروز که راه تبلیغ در تلویزیون رسمی حکومت موقعان رسانه ملی اقتصاد مرکانتیلیستی و مصرف گرایی، شما مطمئن باشید از این تلویزیون هیچ دست دعوت به صلاح و رستگاری نمیشه، نخواهد شد به هیچ وجه. لذا اون فردی که این بازی رو شروع کرد بعدم توی این دولت شد وزیر، اون فردی که اون مصاحبه کرد اون بعد بابای لاریجانی مدیر پشتیبانی نظریه داده بود، این بعده توی این دولت شد وزیر، به طرز بدی آبروش رفت و استیزا شد به طرز بسیار بسیار نامناسب، کنار گذاشته شد، انقدر قصه خورد که به طرز بدی از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه، خدا بیامرزتش. اما این یک نکته است دوستان، این عبرت این که کسانی که این وادی رو انجام میدن حداقل مرگی که منتظرشون اینه، مدیران دستگاه‌های بانکی کشور، استادان اقتصاد که حاضر نیستن برن سر کلاس بگن کلمه بانک معنیش چیه، کلمه بانک معنیش ربا، چرا ایش از وجودشون نداره که بگه کلمه بانک یعنی ربا؟ مگر امام جامعه اول انقلاب نگفت التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمین؟ دقت کنید، التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمینه. خب خیانت به اسلام و مسلمین شد چی؟ شد این که شما بیاید بگید بانک پشتش بچپ کنید اسلام، این یعنی التقاط. حالا بانک رو ترجمه کنید ربا، ربای اسلامی. اگه ما ربای اسلامی داریم، سال 58 وقتی امام فرمود التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمین است، اینه اعضا شورای انقلاب فرهنگی کجای تو تحول این وضعیه؟ آمریکا با 27,000 کلاهک اتمی که تیم نزد رو باش بجنگه، آمریکا با مسابقه عالم یخی که گذاشتی توی آفتاب داره آب میشه. 8 شهر آمریکا، شیکاگو، دیترویت، ممفیس، تو خود کانزاس، لس آنجلس، واشنگتن و نیویورک 3 هفته جنبش اشغال وال استریت به اوج خودش رسیده. موج پنجم بیداری، موج سوم بیداری کجا بود؟ همین چیزی که مشاره عربی افتاده، بیداری اسلامی. شخص رهبری آمد فرمود موج چهارم بیداری تو اروپا شکل میگیره، البته دیگه اسلامی نخواهد بود. چه اتفاقیه؟ موج چهارم بیداری یک نمونه بسیار حرفه‌ای، مردم در اعتراض به نظام سرمایه‌داری تو یونان و جای دیگه رفتن تو خیابون. موج پنجم بیداری امروز در ایالات متحده شروع شده، امروز نام چامسکی صحبت کرده گفته این علیه بانک نیست، علیه بورس نیست،
این علیه همه سیستم مالی در آمریکا و غرب است. و عجیبه، من تعجب میکنم تو جامعه ما همه سرشون اینو چرت کردن زیر برق. آقا عملا اقتصاد مدرن پاشیده جهان با ورشکستگی اقتصادی رو بروه. 45 تریلیون دلار کل گردش مالی جهانه، یک سومش بدهی آمریکا است. یک سوم یعنی 14 تریلیون دلار. تکرار میکنم کل گردش مالی جهان توی این 198 کشور 45 تریلیون دلاره، 14 تریلیون دلارش بدهی آمریکا. آمریکا بی‌محابا تا تونسته دلار بدون پشتوانه چاپ کرده توی جهان صادر کرده، تا تونسته از سال 1378-79 به این سو تا تونسته کاغذی که پشتوانه به نام طلا نداره توی جهان عرضه کرده. منتش سه دوره بود، دوره اول از 1935 تا 1965 به مدت 30 سال پشتوانه این دلار طلا بود، طلای کشورهای مختلف که توی جنگ جهانی دوم ترسیده بودن بردن اینجا مستقر کردن. جنرال دوگل توی فرانسه در 1960 به اینا گفت آقا جان طلای ما رو پس بدید که توی جنگ جهانی دوم برده بودید. کشورهایی که پشت سر فرانسه اصرار کردن طلاهاشون گرفتن آمریکا، آقای نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا بود، هنوز خودش نشده رئیس جمهور، آمد در یه مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد که ارتباط دلار با طلا قطع، دلار آمریکا پشتوانه به نام طلا نداره. 4 سال گذشت، سال 1975، سال قبلش، دو سال قبلش جنگ 1973 عرب اسرائیل شده بود، عرب نفت رو روی غرب بستن، قیمت نفت رفت بالا، فقط شاه ایران نفت داده میکرد. آقای دکتر مرزی کسینجر یک مقاله نوشت در وال استریت جورنال تحت عنوان، ببخشید در واشنگتن پست، تحت عنوان پروژه ایگنوتوس. پروژه ایگنوتوس این مفهوم رو سرچ کنید تو اینترنت. گفت همینطوری که هوا مال کسی نیست، آبهای بین المللی مال کسی نیست، نفت و گاز زیر پای کشورهای مختلف هم مال کسی نیست، به همه تعلق داره. این پروژه از 1975 کلید خورد تا سال 2005 میلادی خوب عنایت داشته باشید. در طول این 35 سال این مبنای پول آمریکا و پشتوانه پول آمریکا شد نفت و گاز. چطور؟ بلافاصله بعد از مقاله آقای کیسینجر، شاه ایران آقای ملک خالد شاه عربستان مصاحبه کرد، گفت از فردا تمام معاملات نفتی با دلار. شاه ایران 24 ساعت بعد مصاحبه کرد که تمام معاملات نفتی با دلاره. سازمانی به وجود آمد به نام اوپک، این سازمان تمام از تحقیقات، اکتشاف، استخراج، انتقال به پالایشگاه‌ها، فرآوری، مرحله بعد از فرآوری، عرضه به بازار، تمام این رو با طلا انجام دادن. اوپک برای این به وجود آمد که این قضیه رو بتونه تفسیر کنه. پس در 30 سال 1935 تا 1965 اون 30 سال پشتوانه این طلا، پشتوانه این دلار طلای تو خاک آمریکا بود. از 1975 تا 2005 میلادی پشتوانه دلار آمریکا نفت بود و معاملات نفتی در جهان. ما اعلام کردیم که آقا این اتفاق میفته در 11 سپتامبر، ایالات متحده داره میره به این سمت که بگه کسی به سمت چنج پول تو این زمینه نره. ایران اعلام کرد که بایستی معاملات نفتی با پول هر کشور صورت بگیره. اول ایران رفت سمت یورو، روسیه شجاع شد رفت سمت روبل خودش، ما با چین شروع کردیم معامله تواتری، یعنی نفت میدونیم کالا میگرفتیم. تا اینجایی که مقام مذب رهبری آمد پیشنهاد کرد که اوپک گاز را بیفته. اوپک گاز رو ایران و قطر و روسیه سهام اولش رو داشتن. کار که شروع شد صدای آمریکا در اومد. بای پارکیسان پالیسی سنتر، مرکز سیاست دو حزبی ایالات متحده. بای پارکیسان پالیسی سنتر، مرکز سیاست دو حزبی ایالات متحده، یعنی هم حزب جمهوری خواه هم حزب دموکرات. 2007 میلادی 1387 زمستون گزارشی منتشر کرد که الان تو اینترنت موجوده. این چرخه رو ترسیم کرد که نفت ایران و هر کشور دیگه باید در سراسر جهان گردشی که داره در نهایت منتج بشه به معامله با دلار، در انصراف اقتصاد آمریکا خواهد باشه. ایران رو این قضیه پافشاری کرد، کشورهای دیگه هم آمدن پای کار. آمریکا 2005 ارتباطش رو قطع کرد، همونطوری که پیشبینی کرده بود که بتونه ارتباطش با طلا رو قطع کنه، بعد نفت و اینا رو جایگزین کنه. حرفش این بود که ما قطع می‌کنیم بین 5 تا 10 سال، یعنی از 2005 تا 2010 یا 2015 پشتوانه دلار رو چی قرار میدیم؟ اطلاعات توی اینترنت.
یه چیزی میشنوید از رسانه ها، اقتصاد دانش بنیان، تجارت دانش بنیان، توی ایران هم استریا میگن نمیدونن اصلا معنیش چیه. اتحادیه اروپا میخواد در 1992 شکل بگیره در پیمان ماستریخت، حرفشون این شد که بایستی اساس طرز استراتژیک برای اتحادیه اروپای آینده مبتنی بر دانش محوری باشه، مگر جای دیگه غیر از اینه. بله مثلا ایالات متحده طرز استراتژیکش امنیت محوره، آمریکا 16 تا سازمان امنیتی داره، مهمترین شوراش هم شورای امنیت ملیشه. هر جامعه رو شما میخواد بسازید از یه متغیر استفاده میکنید. آمریکا امنیت محور بود، اروپا گفت من دانش محور باشیم. این دانش بنیانی رو به خاطر نظرات تافلر گرفته بودن، چون دیدن این داره میگه در آینده سپهر اطلاعات منشأ قدرته. چرا نتونستن اینترنت رو الان پشتوانه قرار بدن؟ چون کلا در اینترنت 2 تریلیون دلار الان ثروت وجود داره. تکرار میکنم، از 45 تریلیون دلار گردش مالی جهان کلا ثروتی که در اینترنت وجود داره از نظر اطلاعات 2 تریلیون دلاره. آمریکا حساب کرده بود که این در سال 2005 حساب کرده بود تا سال 2010 و نهایتا 2015 این راحت به 30 تریلیون دلار برسه. امیدی که بستن امید غلطی است. حتی نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که الان دلار آمریکا پشتوانه نداره. 1935 تا 1965 30 سال طلا و فلزات گرانبها ارتباطش 10 سال قطع میشه. 1975 با طرح ایگنوتوس آقای کیسینجر تا 2005 میلادی پشتوانش میشه منابع نفت و گاز، منابع فسیلی. امروز دلار فاقد پشتوانه است و آمریکا هر چی دلار تو بازار جهانی داره چاپ میکنه توزیع میکنه پشتوانه نداره. حالا خودش اومده نبض خودش رو توی این وبسایتی که دوستان نشون دادن منتشر کرده، میگه یا هوای منو داشته باشید، اگه من اقتصاد من بپاشه همه شما میپاشید. یکی از بزرگترین اقتصاددانهای کشور که مسئول یکی از دستگاه تصمیم سازی چند روز پیش من دیده بودمش، میگفت که تک تک استاد اقتصاد نامه زدید آقا یکی بررسی کنه که اون بر چه اتفاقی داره میفته، تو اینجا هم بررسی کنید چه بلایی سر ما خواهد آورد در چند ماه آینده. اینو بالانس کنید، یک نسخه بپیچید، ما الان به سیستم بگیم که آقا چیکار کنه که این چند ماه دیگه سراغ ما آمد چه بلایی سر جامعهمون میاد. میگفت یک نفر جواب نامه رسمی رو نداده که از دو تا حالت خارج نیست، یا اعتقاد ندارن یا بلد نیستن. من البته گفتم که دومیه. حالا توی چنین شرایطی اقتصادی که بود مبنایش پوله، پول هم یه پدیده ابجکتیوه، یعنی چی؟ یعنی یه انگاره ایست که من اول اون برگر رو به من اعتبار میارم، این اعتبار میارم به شما میدم، شما به عنوان فروشنده این بطری آب رو به من میدید. ما اگر نگیم زیر دخم اقتصاد پول مبنا و مدل و مکتب دیگه رو جایگزین نکنیم، حتما تو 5-6 سال آینده وضعیت آمریکا بدتر خواهد شد. اصلا به این فکر نکنید که بشه این وضعیت این تو اروپا آمریکا به وجود اومده رو جمعش کرد، امکان نداره. خودشون نگرانن، آقای استگلیس گفته، همین آقای نایل فرگوسن گفته، همه آمارتیا هستن، همه درگیرن. اینجا ما یک راهی داریم. الان شما اگر مثلا با سنگکارهای جامعهمون رو مواجه بشید، سنگکارها الان میگن ما 2 سالی یه قطعه سنگ به اروپا صادر نکردیم، چون دیگه اروپا نمیخواد سنگ، نمیتونه، بازارش نمیکشه. اقتصاد چرخش 7 حوزه داره، از استحصال منابع تا میرسید کارا رو تولید میکنید، میرسید به مرحله در واقع عرضه و تقاضایی که وجود داره عرضه میکنید، 7 گام اصلی وجود داره. اقتصاد پول مبنا هر 7 گام رو با پول میخواد انجام بده. این یکی از فاجعه ها، یعنی یکی از متغیرهای اصلیش. 3 تا مفهوم داریم، به فارسی میگیم چرخ آمایی، در عربی میگیم اقتصاد، به انگلیسی میگیم اکانومی که از واژه یونانی میاد. شنیدید میگن چت خدا تو روستاها، یا تو خونه به خانما میگن چت بانو. این چت آما در زبان فارسی اصیل از اینجا میاد. چت بانو به کسی میگن که با همون منابع داخل خونه روستایی، یعنی از اون مرغ و خروسا، تخم‌مرغایی که هست، از اون گاو و گوسفندا، پشمی که از گوسفندا میچینه، شیر و لبنیاتی که هست از گوشت اونها، خلاصه با همون منابع موجود زندگی رو اداره میکنه. به میگن چربانو، نیاز به اینکه از بیرون چیزی بگیرن نداره. چت خدا به کسی میگن که به عنوان مدیر روستا با همون منابع روستا رو اداره میکنه، خودش قاضیه، خودش پلیسه، خودش معلمه، خودش حاکمه، ریستبیدی میکنه، مدیریت میکنه. چت آما یعنی این که شما با همون منابع موجود در جامعتون جامعه رو اداره کنید. اما اکانومی که اندیشه غربی که تو اینجا درس داده میشه، تعریفش اینه: فن تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود. اینا داشته باشید، فن تخصیص منابع، منابع محدود، آب محدود، گاز محدود، نفت محدود، میوه محدود، صنعت محدود، منابع اولیه محدود، این منابع محدود رو اختصاص بدیم به نیازهای نامحدود آدم ها. این چه فنیه، چه دانشیه؟ اسمش اکانومیه. اقتصاد در عربی یعنی میان روی. پس این سه تا کلمه هیچ ارتباطی با هم ندارن. بی اکانومی معادل اقتصاد نیست، اقتصاد معادل کدامایی نیست. انسان ایرانی سه زبانه تکلیفش باید روشنه که الان داره کدومی که از این رو عملی میکنه. فرایند ابژکتیو یعنی اقتصادی که مبناش چارچوب اینه که من میخوام قدرت داشته باشم، برای رسیدن به قدرت تلاش میکنم، پول به دست بیارم که از طریق پول بتونم ارادم رو بر دیگری تحمیل کنم. تحمیل ارادم بر دیگری چیه؟ اینکه بتونم از شما خونتون رو بخرم، خونه داشته باشم، از شما ماشین بخرم، ماشین داشته باشم، از شما نون بگیرم، گرسنه نمونم، ارادم رو بر دیگری تحمیل کنم. خوب عنایت داشته باشید، مالکیت در اقتصاد لیبرالی درجه یکه. در اقتصاد اومانیستی که بشر مطرح، در اقتصاد قرآنی مالکیت درجه دو. ما مالک خودمون هم نیستیم، هم توی قرآن دارید هم در روایات که میگه ظلم تو نفسی. ما سه جور حق رو ضایع میکنیم: حق خدا، حق مردم، حق خودمون. حق خودش رو میبخشه، حق الله رو، حق مردم رو نمیبخشه، حق الناس رو. باید بریم رضایت بطلبیم در مورد حقی که از خودمون ضایع میکنیم، ظلمی که به خودمون میکنیم، میریم اونجا وای میسیم سرمون میزنیم پایین، میگیم ببخش ما به خودمون ظلم کردیم. در مورد ظلمی که به خودمون مرتکب میشویم باید در مقابل خدا عذرخواهی کنیم. از ظلمی که به خودمون کنیم نمیگذریم، نمیگذره خدا اصلا ما نمیتونیم بریم خودمون رو بکشیم، حق نداریم خودکشی کنیم. انسان اومانیست لیبرال حق داره خودش رو بکشه، چون مالکیت خودش با خودشه. انسان دیندار اجازهش دست خودش نیست که خودش رو بره بکشه. پس نتیجه چیه؟ مالکیت در اقتصاد دینی به تعبیر مرحوم شهید صدر و شهید بهشتی و دیگران مالکیتش درجه دوه. اقتصاد وقتی درش مالکیت درجه یک شد، یعنی من اول مالک خودم بودم بعد مالک چیزی که دارم، نتیجه طبیعیش میشه که هر جوری میتونم تصاحب کنم. تصاحب هر چیزی میشه این. ولی اگر این آدمی که رفت 3000 میلیارد اختلاف کرده قائل به اقتصاد مالکیت درجه دو بود، میرفت همچین کاری بکنه؟ وقتی نظام بانکی و نظام اقتصادی ما مالکیت درجه یک رو تایید میکنه، ما در جمهوری اسلامی دچار التهاب شدیم. تکرار میکنم، این چند روز بارها اینو تذکر دادم، رسانه هم منعکس کردم، بازم دارم میگم دوستان جواد، شما با اعتقادات دینیتون تو گرمای تابستون امسال 30 روز تو 45 درجه تابستون روزه گرفتید. اون نماز عید فطر این مردم بود، این تعهد این مردمه، این کمکشون به سومالی و جاهای دیگر. این نیست که اینا پرچم دین رو بلند کردن، کاری که هیچ پیامبر یا هیچ امام معصومی امکانش نداشت انجام بده. الان 30 خورده سال تونسته تا اینجا جلو ببرید. چطور میشه این مردم به این خوبی قائل به قرآن هستن و اعتقاد دارن مالکیت درجه دو رو اومدیم تو اقتصاد براشون مالکیت درجه یک کردی؟ مجموعه حکومت باید پاسخ بده، مجلس، دولت، قوه قضاییه، شورای نگهبان پاسخشون نسبت به این قضیه چه؟ چرا اقتصاد جمهوری اسلامی امروز اقتصاد لیبرالیستیه با مالکیت درجه یک؟ مالکیت درجه یکی که موجب میشه یه آدم 3000 میلیارد اختلاس میکنه، مالکیت درجه یک. شرک دیگه، چون من خودم شریک خدا قائل شدم، میگم من به کسی پاسخگو نیستم، همه چیز برای خودم. میگفت این ترجمه الغاره است، من الغاره ام، میگفت مال خودم، مال خودم، مال دیگران مال خودم. حالا توی چنین فضایی که ما آمدیم این انگاره رو برتافتیم، مالکیت درجه یک رو، مشکلات من داره عدیده میشه، سر شما رو درد آوردن. بریم به سمت نگاه سوبژکتیو، از نگاه ابژکتیو بریم جناب. این اقتصاد پول مبنا، انسان های زیادی تو قرد و جای دیگه دارن تلاش میکنن که ازش فاصله بگیرن. ما هم چند سال داریم تو ایران کار میکنیم که یک مکتب جایگزینی برسیم که بتونیم جای اقتصاد پول مبنا یه مکتب اقتصادی دیگه بریم که صدمه نخوره سیستم. اما یک نکته رو بچه ها عرض کنم، نگاه قرآن تو این مسیر چیه؟ قرآن نگاهش ابژکتیو نیست، سوبژکتیوه. یعنی نگاه رو به خود انسان ناظر میکنه، نه به پدیده بیرونی. به جای قدرت خرید، قرآن روی قدرت فروش حساب میکنه. خب دقت بفرمایید، تغییر رو ببینید. قرآن به جای قدرت خرید که من برم پولی به دست بیارم که با این پول برم چیز رو بخرم، ارادم به دیگری تحمیل کنم، رو قدرت فروش حساب میکنه. در اساس خلقت در دین، در اساس خلقت در دین، انسان یک هنر بیشتر نداره، اونم هنر خودفروشیه. انسان خودشو میفروشه. خدا فطرتاً انسان رو جوری آفریده که خودشو بفروشه. پس خریدن و خریداری خیلی هنر ما نیست، هنر ما فروختنه. این تمایز نگاه اوبژکتیو و سوبژکتیو، نگاه اقتصاد مدرن به این که من برم پولی به دست بیارم بتونم بخرم، نگاه قرآن به اینی که شما یه چیزی داریم حاضری بفروشی. سه نوع فروختن وجود داره. مکتب اول فروختن، فروختن به خوده. به قول یکی از دوستان میگفت خودخری، چرا دو جور چیز تعبیرش کرد، هم خودشو میخره هم خودش خره. در مکتب خودخری مدلش میشه نارسیسیزم. گل نرجس هست نارسیس، نرجس میگه این وقتی تو آب نگاه میکنه خودشو میبینه، عاشق خودش میشه، نمیتونه به خودش دست پیدا کنه، در حسرت خودش میسوزه، خودش رو میخره. خودپسندی و خریدن خود، اینکه آدم خودشو به خودش بفروشه، این یک نوع خودفروشیه. نوع خودفروشی دوم پنج شق داره. اینه که انسان خودشو به دیگری میفروشه. انسانهایی که خودشو به دیگری میفروشن، اولی کسی که زور بازو داره، نیرو میفروشه، فوتبالیستا، ورزشکارا، کارگرا، کارگری که آجر رو میندازه تا چهار طبقه، وزنه‌برداری که حاضر میزنه میاد بالا تو دوزر، فوتبالیستی که 90 دقیقه 4 تا گل میزنه، این داره چه چیزی میفروشه؟ نیروی عضله. فوتبالیستی که نتونه 90 دقیقه بدو و وزنه‌برداری که حاضر رو نبره بالا و کارگری که آجر رو نتونه بندازه بالا، که شما محصول کارش رو نمیخرید برید ازش امضا بگیرید. پس او خودش رو میفروشه از طریق نیروی عضله. آدم دوم کسی که قطعات بدنش رو میفروشه، خون میفروشه، چینی ژاپنی ها که ماشین لخته برای عروسک سازی مو میفروشن، بعضی ها کلیه میفروشن. پس بعضی ها قطعات یدکی بدنشون رو میفروشن. این جنس دوم خودفروشه. جنس سوم خودفروشی حنجره فروشی، سخنران ها، قاری قرآن، مده ها، خواننده ها، به قول قرآن انکرال اسباب، کسایی که صداشون خیلی بده که کسی صداشون رو نمیخره. شما خواننده رو میرید بابت کاستش، بابت دیویدیش، بابت صوتی که اجرا کرده پول میدید، که این در واقع یه صدای زیبایی داشته باشه، مداح یا قاری قرآن یا هر کسی که صوت زیبایی داشته باشه. پس بعضیا حنجره فروشن، این گروه سوم. گروه چهارم دانشمندا هستن، ایده میفروشن. کسی که ایده خوبی نداشته باشه، نظریه خوبی نداشته باشه، شما تو دانشگاه نظریه‌اشو نمیخونید، اصلا نمیارنش تو کتاب شما اونو بخونید در واقع امتحان بدید. پس اندیشمندان ایده میفروشند. لذا چه اینکه کسی قطعات بدنشو بفروشه، چه اینکه کسی نیروی عضله بفروشه، چه اینکه کسی حنجره و محصول حنجرهشو بفروشه، چه اینکه کسی در واقع ایده بفروشه، یه شرط تکمیلی هم دارن. همین اصطلاح معروف خودفروشی. بعضی مردان و بعضی زنان بدکاره به بدتری شکل خودشونو میفروشن، تن خودشونو وسیله شهوترانی دیگران قرار میدن. این پنج نوع خودفروشی فروش به دیگرانه. یه شق سوم داره قرآن، که قرآن رو این دست میذاره، آیه 111 سوره توبه. در آیه 111 سوره توبه اساس دکترین اقتصادی در قرآنه. امروز خوشبختانه تعدادی از جوانان نسل شما و نسل قبل از شما روی این موضوع کار کردن. امروز یکی از دانشجویان دختر ما در دانشگاه تهران شدش الان اینه روی این آیه قبل یازده و اساس یک مکتب اقتصادی جدید رو داریم محسن و این آیه کار میکنیم و مجموعی دوستان دیگه آقایونی که دارن کار میکنن. اونی که الان قطعیه اینه، این آیه امنه میاد، هر آیه تو قرآن با امنه آغاز شد میشه دکتری. می فرماد امن الله اشترا، خدا مشتریه، خدا مشتریه از ماده اشترا. امن الله اشترا، ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم. خدا از مؤمنین میخره، از مردم نه، نگفته از ناس، اونم ناس نداره، از مردم.
شروع کنون
مال و نفس رو میخره. دو چیز، اموالشون و انفسشون. نفسی که خودش داده، مالم که خودش داده. چی به جاش میده؟ بن لهم الجنه، مال ازاش بهشت رو میده. اینها میرن در راه خدا حتی مقاتله میکنن فی سبیل الله، چه بکشن چه کشته بشن پیروزن. این وعده حقی است در قرآن و تورات و انجیل. وعدن علیه حقا فی تورات و انجیل و قرآن. تو این کتاب آسمانی این وعده حق آمده. می فرماد کی به عهدی که با خدا بسته، کی به عهدش نسبت به عهدی که خدا می بنده پایبند تره، وفای عهد داره. بعد بشارت می ده فقط شروع به بیع کن. بیع کلمه اصلی اقتصادی در قرآن بیعه، اقتصاد نیست. بعضی کلمه های عربی تو زبان ما جواب داره اصلا دینی نیست. یکیش تربیته، ما تو قرآن چیز دارم تربیت نست. یکیش سیاست، ما تو قرآن چیز دارم سیاست نست. یکیش ذهنه، ما تو قرآن چیز دارم ذهن نداریم، ما دارم آبداش باعت داریم. یکیش مسئله اقتصاده، ما تو قرآن بجاش بیع داریم. خیلی از کلمه ها تو جامعه ما جاری شده اصلا قرآنی نیست، مردم اینا رو مقدس میگیرن. تو قرآن مابعدهای کاملتری دارن، گفتم مثلا ذهن تو قرآن میشه فعال. مفهومی به نام بیع در اقتصاد به جای اقتصاد مطرحه. فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد بر شما با این بیعی که انجام دادید که این فوز عظیمه. ولیک الله فوز العظیم. خب اینجا ببینید، خدا مشتریه تو این معادله خرید و فروش. خدا مشتری در شکل سوم خودفروشی، انسان هایی هستن که خودشونو به خدا میفروشن. توی این مدل اقتصادی میگه قرض هم که میدید به خدا میدید، قرض الحسنه. قید قرآنی میگه شما قرض داری میدید به خدا، پس شما خودتون رو به خدا میفروشید. قرضی که میدید به خدا قرض میدید. 169 بار از این قید استفاده میکنه که شما انفاق کنید. تنفقوا مما تحبون، لذا شما معامله میکنید، مبادله میکنید، مبایعه. سه تا قید تو قرآن، معامله، مبادله، مبایعه. این ستا منتج میشه در ربا. یعنی چی؟ مگه نگفت که به شما بشارت میدن با این بید، به شرطی که این ستا چیز از کنارش در بیاد. اگر شما وقتی توی مغازه این بطری آب و یه دستمان کلمت بگیرید، آقا سلام، حالا شما خوبه؟ دستمان دارید؟ بطری آب معدنی دارید؟ خیلی خوب، این یک در واقع معامله، تعامله، تعامل یک دیالوگ گفتگو صورت میگیره. میگه که ببخشید من دستمالایی که دارم مونده بوده پشت این ویترین آفتاب خورده بهشون خراب شده. بطری ها مثلا زمان در واقع تاریخ مصرفش گذشته این آب ها. این قسمت اول بود، اون کالاش نامرغوب بود به شما نفروخت. این معامله منتج به خلت باید بشه، اونجوری که تو سوره بقره میگه خلت، خلت یعنی خلیل شدن. میگه ابراهیم خلیل، ابراهیم دوست خدا. شما فوراً با این فروشنده دوست میشید، میگه این عجب آدم منصفیه، خدا پدرشو بیامرزه. بطری آبشو خب آقا این تاریخش گذشته، دستمال کاغذی رو گفت آقا این توی بغل ویترین بوده اونجا آفتاب خورده خراب شده ببخشید. خلت پدید میاد، شما به گام دوم میرسید، به مبادله. شما میتونید برید بیرون، خداحافظی کنید برید بیرون، ولی بازم نمیاد از اینجا خرید کنید. اما شما میگید من آبو میخوام بریزم توی رادیاتور ماشین، نمیخوام بخورم، اشکال نداره که تاریخ مصرفش بوده، این دور و بر آب پیدا نمیکنه. من میخوام ماشین کثیف شده شیشه، یه دستمال میخوام درون همه رو بکشم به شیشه ماشین، اشکال نداره، نمیخوام مثلا بکشم تو صورتم. بدید مبادله شما، معامله شما به مبادله میانجامه، تبادل. این تبادل میگه شما انفاق کنید، گام دوم. اون فروشنده میگه حالا که این میخواد اونجوری استفاده کنه، اینم میخواد دست من بره، من ارزون تر میدم، با خدا معامله میکنم، همیشه 7 ساعت 7 میشه، هر کدوم 10 تا، یعنی 10 برابر. اگر اعتقاد دارید چرا میترسید پولتون بذارید تو بانک چیزی بیاد روش؟ خب پول بده برادر مؤمنت، بره یه کاری انجام بده، مشکلش حل بشه، ببین چطور برکت پیدا کنه. من ببینید ما شوخی کردیم با قرآن، این بزرگان سیستم قرآن رو قبول ندارن، اینقدر که به این نظریه ها توی کتاب های اقتصادی و تئوری های غربی باور مندن، باور کنید به قرآن اعتقاد ندارن. دوستان عزیز، اون طرف دنیا اقتصاد غرب که مبنای شماست داره میپاشه، شما هنوز به نظریه های اونا توی کتاب های اقتصادی اینجا باور مندید. پس چی شد؟ فروش خود به خود، فروش خود به دیگران، فروش خود به خدا. در این فرایند، فرایند خودفروشی، اینجا دیگه پدیده ابژکتیو نیست، یعنی گزاره نیست که ما بریم بخریمش، از خودمون شروع میشه، از فروش خود. اینقدر نوزیدی که چنگ و دندون میزنه تا بره به شبکه روزنامه، بره به شبکه شبکه تلویزیونی، در آخرت خودش رو بفروشه مفت، فقط بابت اینکه شده باشه رئیس مثلا فلان سازمان تلویزیونی، اما آخرتش رو بفروشه بابت اینکه مثلا وسط برنامه‌ای که داره یه پیام دیگه میده، پیام اخلاقی میده، پیام به اخلاق بده مردم بیه، دروغ‌ها رو پخش کنه. دروغ‌ها رو دلتاری فلسیر متوسط بشن، مردم رو وادار کنن که مردم بیایید توی این بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنید، بعد یکی دیگه فلوسونو گیر جمع کنه بره. چیکار باید بکنیم؟ ما دو تا نکته داریم. یک،
اقتصاد سوبژکتیو باید به جای اقتصاد ابژکتیو، ما فروش رو مبنا قرار بدیم نه خرید رو. دوم بریم به سمت اینکه اقتصاد پول مبنا رو حذف کنیم، اقتصاد غیر پول مبنا رو جایگزین کنیم. چه سازوکاری داره؟ حتما ان شاء الله تو آینده اینها رو از طریق رسانه‌مون نشر می‌کنیم. طرح‌های خوبی که دوستان دانشجو دارن تهیه می‌کنن، طرح‌های استراتژیک دیگه آماده میشه، اینها ان شاء الله انعکاس پیدا می‌کنه. باور من اینه که امروز که اقتصاد جهانی از نفس افتاده، ملتی که این حق رو داره که مدل بده و جهان از رو مدل این مردم کپی کنه جلو بره، این مردم مردم ما و نسل شما هستند. حیرت انگیزه که دوستانی که الان 27-28 ساله هستند، نسل قبل از دانشجوها قبل از شما 5-6 سال گذشته، امروز در تحقیقاتشون به نتایجی دارن میرسن. ما توی مطلب ورثه دکتریال این نظرات رو دسته‌بندی می‌کنیم، برای مسئولین ارسال می‌کنیم در جلسات و رایزنی‌های مختلف. این جریان که راه افتاد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، فاصله این بچه‌هایی که دارن طرح‌ها رو تهیه می‌کنن با این شیوخ در نظام و این ریشتتی‌ها، فاصله‌شون از نظر تعیین و ترسیم چارچوب اداری جامعه ساده نوریه. تازه ساده نوری چه می‌گم؟ یه حد فیزیکیه، نه قابل رصده. اینو برای تقریب به ذهن شما میگم، حالا ذهن که نداریم، تقریب به فعال. اینه اصلا اونها یه جای دیگه دارن میرن این مسئولین خیلی هاشون. نسل بعد آمده پوست انداخته و داره توی فرایند تحول ملی یه حرفای عجیبی داره از دل قرآن در میاره که بعضی از این اصلا باور نمی کنن. آقا مبنا جلو چشم شما آیه 111 سوره توبه، مگر نمیگن در اقتصاد مدرن هدف جلب رضایت مشتری؟ خب اینجا مشتری خدا، هدف جلب رضایت خدا. یه در انتهای سوره فجر میفرماد که چون میگن آیه در مورد امام حسین صحبت میکنه، حالا که رسید به اون مرحله که خودش رو خدا کامل فروخت، نفسش نفس مطمئنه، لذا میفرماد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک، یا سمت رب خودت که راضی هستم مرضیت من از تو راضی هم سام از من خود راضی. هدف جلب رضایت مشتری، رضایت خدا. رضایت دو طرف حل شده، هم فروشنده امام حسین هم خریدار. راوی اصلا مرضیه. فرد خودی فی عبادی، من به قول داده بودم که ان الله اشترا، من میخرم مال نفس تو مؤمن رو به جاش چی میدم؟ به ان لهم الجنه. حالا فرد خودی فی عبادی، بعد خودی جنتی، بیا داخل بندگان من، برو داخل بهشت من. ما اینجا توی چنین شرایطی پشت کردیم به این قرآن. امروز که ما میتونیم در طول 40 روز گذشته سه بار دیدید این کشور از 60 کشور 70 کشور اندیشمندانش، بزرگان انقلابی و سیاسیش جمع شدن اینجا، همین دو سه روز گذشته شما دیدید دسته دسته دارن میان اینجا که آقا یکی به ما بگه مدل اداره جامعه چیه. دو سال پیش روس‌ها و آلمانی‌ها آمده بودن اینجا، آقا خانواده داره میپاشه تو روسیه، میدونید که روسیه 7 سال آینده جمعیتش تا 15 میلیون کم میشه. پنجشنبه‌ها رو ببخشید روزهای شنبه ها رو تعطیل کرده بود آقای پوتین موقعی که رئیس جمهور بود که بهانه بدن مثلا مردم برن به قول معروف به زندگی شخصشون بپردازن. خانم ها الان اگه بچه دار بشن تو روسیه غیر از یک کلی بهشون در واقع مرخصی میدن، هشون زیادی هم پول بهشون میدن. آمده بودن اینجا آقایی کسی به ما بده مدل بده برای جلوگیری فروپاشی خانواده. آلمانی ها جمعیتشون 3-4 سال پیش که 84 میلیون بود، برآوردشون بود که تو 25 سال آینده میشن 60 میلیون، به شدت پیر و کاهش جمعیت. آمده بودن آقایی کسی به ما بگه ما چه کار کنیم؟ گفتیم آقایی کسی به خود ما بگه ما این جوان هم بگیم بذار ازدواج کنیم. سن ازدواج همه داره میره بالا، نمیدونم بعدم که ازدواج میکنم تازه یکی بچه بیشتر، من با یه فاصله و قیافه گرفتن همه میخوام بشن دکتر. آقا تهش خدا وکیلی هیچی نیست، خودتون سر کار ندارید. بعد تازه بعد از این قضایا تا هم ازدواج میکنن فوری طلاق. خب این برای سر خود ما هم داره میاد. حالا اون اومده میگه آقا ما مدل اجتماعی و خانواده بدید، این یکی راه افتادیم یه دیگه به ما مدل اقتصاد بدید، سومی میگه به ما مدل حکومت بدید. الان زمانی است که ما باید ایده به این ملت ها و کشور ها بدیم. لذا این جنبش بسیار مهم اشغال وال استریت، جنبش اجتماعی که الان در 8 شهر در 15 روز گذشته شکل گرفته، در 3 هفته گذشته شکل گرفته، این رو یکی دو روز یه بار رصد کنید در رسانه ها. مهمه، اتفاق عجیبی داره در جهان میفته. از این تحول کنار نباشید، در متنش باشید، متوجه باشید چرا اروپا داره متلاشی میشه. حوزه یورو با 400 میلیون جمعیت و 27 کشور، چرا جایی مثل ایالات متحده با 110 میلیون نفر جمعیت و اقتصاد ترامپ و شنیده تراز اول داره این مشکل براش به وجود میاد؟ ریشش در چی است؟ خود فرگوسن میگه ریشش در رواست. و ببینید چرا در جامعه ما 3000 میلیارد اختلاس صورت میگیره؟ ریشش در چیه؟ اگر قرار جامعه ای داشته باشید که در آینده مثل نسل ما، نیاد اینجا بایستید موضعتون عذرخواهی و اعتراض باشه. موضعتون سفید کرده باشید، موضعتون نسبت به نسل بعد این باشه که ببخشید نسل ما بلد نسل، ببخشید نسل ما قرآن پیدا نکرد، ببخشید نسل ما عبرت نگرفت اون بردونه داره چه اتفاقی نفته. از الان چشمتون رو باز کنید. این مردم لیاقت خیلی بیشتر از اینو دارن. این تاریخ انبیا ببینید، یه پیامبر یک صدام چنین مردمی رو نداشته، حتی پیامبر خودمون. هیچ امام معصومی هم لنگه این مردم رو نداشته، با همین خطاهایی که چپ خیابون دارن و با همین مسائلی که از این مردم میشناسید، همینجوریش این مردم همون امت دیگه یعنی که خدا قول داده بود. اما تعارف نداره. اگه کوتاهی کنید نسل شما هم سرتون در واقع به کار خودتون گرم کنید، همین مهلت از دست میره. ژاپنیه نمیتونه، چینیه نمیتونه، هندیه نمیتونه، روسه نمیتونه، اروپاییه آمریکاییه نمیتونه، آفریقاییه که تو گرسنگی سومالیش گیر کرده، آمریکای لاتینیه تازه تو ورژه به دست دهان مارکسیسم آقای مورالس و آقای چاوز مونده، اونا اگه ما زیر بغلش رو نگیریم حس نمیشه. نسل جوان ما، نسل قبل از شما، نسل شما و نسل بعد از شما توی دوره 25 ساله 30 ساله انشاءالله تلاش کنه در بخش لا اله هست نظریه های منحوس و منفی رو کنار بذاریم، تلاش کنیم یه حرفای جدیدی تولید کنیم. ما که تونستیم تو تحریم به فضا بریم، تو تحریم انرژی هسته رو منجه برسونیم، توی تحریم سلول های بنیادی رو عملیاتی کنیم. این همه توانستیم هایی که داشتیم 30 ساله ما تحریم اقتصادی یک دهم بودجه همون بدهی داریم. کل بودجه ما 300 میلیارد، یک دهمش 30 میلیارد دلار بدهی خارجی داریم. ایالات متحده الان 3.5 برابر بودجه رسمیش، آمریکا نزدیک 4 تریلیون دلار بودجه کشورشه، الان 14.6 تریلیون دلار بدهی داره. پس عملاً اونایی که میگفتن ما بریم با آمریکا رابطه برقرار کنیم، مشکلات اقتصادیمون حل میشه، آمریکا که خودش با خودش رابطه داره، چرا مشکلش حل نشده؟ چرا ایتالیا که با آمریکا رابطه داره 1.2 تریلیون دلار بدهی داره؟ چرا انگلیس یک دفعه شهریه دانشگاهاشو پارسال 3 برابر کرد و به دانشجو دانشگاه آزاد ما یه دفعه بگیم مثلا 5 میلیون تومانه که بعد می‌پرداختی شده 15 میلیون تومان. بنده خدا در جا مثلا فکر می‌کنم. توی چنین شرایطی ما الان این فرصت رو داریم بین اقتصاد سوبژکتیو و اقتصاد ابژکتیو این تمیز رو قائل بشیم، بالانس کنیم بین خرید و فروش، اقتصاد پول مبنا رو جایگزین کنیم. الان تو مرحله ایجاد تردیدیم که تردید به وجود بیاد، که همه فکر نکنن تنها راه اقتصاد پول با پشتوانه‌های مختلفه. روی این مدل جایگزین باید کار کرد. یک، پشتوانه پول رو میتونیم زمین قرار بدیم. ما در واقع یکی از پهناورترین کشورهای جهان رو داریم. اگر 20 سال تلاش کردید تا این مسئولین آمدن در انتخابات دو دوره گذشته، یکی گفت من 120 تومن میدم، یکی گفت من 50 تومن میدم از پول نفت، نفر بعدی که رئیس جمهور شد اومد 44000 تومن الان داره میده، ما نکته بعد رو شروع کردیم، اونم سرانه زمینه. عنایت داشته باشید حدود 3 هکتار به هر کدوم از شما زمین تعلق. این 3 هکتار شما در سرانه زمین 100 مترش برای خودتون، مثلا 2900 مترش برای دست حکومت جاده توش بزنه، کارخونه بده بزنن، کوه و بیابون باشه، فرودگاه بزنن، سد بزنن، چیزایی که حکومت نیاز داره، بده دست کشاورزا، بده دست صنعتگرا. سرانه زمین رو بتونیم جا بندازیم تو جامعه و هر کس به سن 15 سالی رفته پیش زمینش رو بگیره، وقتی از دنیا رفت باطل بشه، قابل ارث بردن نباشه و سازوکارهایی که داره، مطمئنا بخش عمده ای از مسئله توازن اقتصادی رقم خواهد خورد و بالانس خواهد شد. یک نکته که دیدیم الان این شق رو داریم کار میکنیم، این شق دست قوه قضاییه بود، حرکاتات 11-12 ساله محکم وایسادیم داریم دنبال میکنیم، خوشبختانه قوه قضاییه پاسخگو شده. 1% اونی که قوه قضاییه سند میکنه، غیر از 3000 میلیارد 3000 میلیاردی که تو بانک از شما میخورن که پول شما ها جمع شده اونجا دیگه، غیر از اون 3000 میلیارد یه گروه دیگه دارن زمین ها رو میخورن. ایستادن جلو زمین خواری اینه که ما مردم رو در این زمین ها صاحب کنیم. مردم این زمین شما دارن میخورن. اونجا هم اول سوره انفال میفرماد یسالونه که عن الانفال، انفال که میگن یعنی اضافی زمین، میگن نماز نافله، یعنی نمازی اضافی بر نمازهای اصلی و رسمی. یسالونه که عن الانفال یعنی بیرون این زمین رسمی، میگه قل الانفال لله و رسول، اون اضافی این زمین ها مال خدا برد بودش. حکومت باید مردم رو در اون دخیل کنه. مولانا شرکش رو رفتیم با فقها بحث کردیم، گفتن آقا همین رو باید دوبار کنیم. سیاست و جهتگیری نظام اینه. لذا همونطوری که تونست اینجا بندازیم مردم از نفت زیر زمین سهم دارن، حالا هر قد میخواد بگید چرا دار کنم فرد دار کنم هر قد، اینم باید جا بندازیم تو چند سال که مردم از زمین سهم دارن و این باید تصدیق بشه. نیت من تو این جلسه این بود که شما رو به دو دسته اقتصاد ابژکتیو و سوبژکتیو آشنا کنم. در اقتصاد ابژکتیو خرید مطرحه، از ما برای که بتونیم بخریم میریم قدرت خرید چرا میکنیم؟ قدرت خرید یعنی پول، با پول بتونیم بخریم ارادمون رو دیگری تحمیل کنیم. اقتصاد قرآنی ابژکتیو سوبژکتیو، درش فروش مطرحه. این فروش سه تا حالت داشت، یا فروختن به خود، یا فروختن به دیگران، یا فروختن به خدا، که به تعبیر حافظ رحمت الله علیه که خیلی زیبا این نکته رو به تصویر کشیده. عنایت داشته باشید به ظرافتی که تو این قضیه میاره. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. انشاءالله و سلام.